أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين. خدا را شایسته شکر است، حمد است. ما هم قدرت درک نعمت‌های خدا را، هدایت‌های حق را به هدایت‌های خاص برای شیعه و علما رو درک نمی کنیم که بتونیم حداقل بگیم خدایا این نعمت خیلی بزرگه، منم عاجزم از شکر این نعمت. نعمتی بالاتر از هدایت در دین ما مطرح نشده، لذا خداوند متعال منت بر بشریت در مورد رسالت، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. نعمت رسالت، نعمت هدایت بشر است و نعمتی است که همه نعمت ها نعمت بودنشون به اینه که از این چشمه، از این آبشخور توشه زندگی برگیرن و آتش بکشن، زندگی توحیدی داشته باشن، که زندگی بشر زندگی توحیدی حیاته طیب است. پیغمبران در سه جبه مأموریت هدایت داشتن که مجموع این سه جبه دین، ابتدا در بعد تصحیح فکر بوده، رهنمود عقل بوده، لیصیر لهم دفائن العقول. پیغمبران اومدن انسان را اندیشمند بسازن، متفکر بسازن، که توحید را، نبوت را، معاد را، عالم غیب را بتواند تعقل کند و با برهان به یقین برسد. دوم، انک لعلی خلق عظیم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر رحمت با دلسوزی آمد، حریصون علیکم، خیلی جوش میخورد به تعبیر عامیانه و ولع داشت که آدم بسازه. و نکته سوم، مسئله نظاممند کردن رفتار بشر، ارتباطات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی و این مجموعه برای انبیاء علیهم السلام جبهه ایفای رسالت بوده و بشر را در این سه جبهه به طرف قله حرکت داده. در اصطلاح قرآن به این مجموعه فقه گفته میشه. لذا در سوره مبارکه توبه ولولا نفر من کل فرقه منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. مرحوم نراقی علی الله مقامه برای توجه دادن به اینکه این تفقه رساله های عملیه نیست، تنها و از نکته انذار استفاده میکنن، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. انسان متفقه مجهز به سلاحی است که با اون سلاح جامعه خفته را بیدار میکنه و پیداست که با خوندن مسئله انذار ارتکاز ذهنی ما نیست، ولی مجموعه دین مورد مطالبه خداست که از هر فرقه طائفه برند متفقه بشه. یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینه که برادران ما، عزیزان ما امیدهای آینده حوزه های علمیه ما به عنوان لبه گفتن به پروردگار متعال بیان این لفظ تفقه رو معنی بدن. فقه فهم عمیق هست. ملا رساله ای و ملا روزنامه ای فقیه نیست. فقیه کسی است که غور کرده، تحقیق کرده. غور و تحقیق، جدیت، کوشش و مجاهده در این راه هم کافی نیست که آدم فقیه بشه. بعضیا واقعا کشش این معنا رو ندارن که مسائل فکری یا اخلاقی یا اجرایی رو اونگونه که وحی الهی هدف گیری کرده بفهمه. زحمتم بکشه به کمک حافظش عالم به اصطلاحات نقل اقوال میکنه، جمع اقوال میکنه، ولی خودش بخواد با اعتماد به آیه قرآن تدبر بکنه و روح آیه را با جان پاکش، به تعبیر مرحوم شهید، یه قوه قدسیه‌ای در وجودش باشه که بتونه از آیات قرآن، از روایات اهل بیت عصمت و طهارت، از سیره پیغمبر و ائمه، از دعاهای معصور، از زیارتنامه‌ها، از مجموعه آثار بخواد یه موضوعی رو به طور روشن خودش باور کنه که این دلایل اختزا میکنه که این موضوع فکری یا این موضوع اخلاقی یا این موضوع اجرایی، این واجبه، این حرامه، این مباحه، این مستحبه، این مکروهه، یه حکمی ازش در بیاره در هر موضوعی. این ژرف‌اندیشی، صاحب نظر شدن، قدرت استنباط پیدا کردن، این واقعا یه چیز اکتسابی نیست. مقدمات علوم کمک میکنه، اما یک قوه قدسیه خدا دادیست، خدا به همه نداده. یه وقتی برای من یه تفسیر قرآن آوردن، حدود 100 جلد بود، یه خورده مطالعه کردم، دیدم چقدر زحمت کشیده، چقدر روایات جمع کرد، ولی واقعا به اندازه یه بچه طلبه فهم نداشت، نه به زحمت، نه به تتبع. زحمت لازمه، تتبع لازمه، تحقیق لازمه. مراجعه با آراء گذشتگان لازمه، ولی فقیه شدن به این عنوانی که خدا از ما خواسته، تفقه، لیتفقه و فدی، این آیت خدا رو لازم داره. این یک قوه عرشی و الهی است. یکی تو این جهت فقیه باید معنوی باشه، زحماتش، مجاهداتش باید مرزه پروردگار متعال باشه، بخواد ملا بشه، مقبول بشه، اتقان سخن داشته باشه، اتقان نظر داشته باشه، ولی میخواد خودشو مطرح کنه. این نمیتونه فقیه در دین باشه. دین اسلام مال خداست. تا آدم الهی نباشه دینو نمیفهمه. این آیات کلمه قرآن که لا یفقهون، لا یعقلون و از این بالاتر فرمود که و اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اصلا این آیه رو نمیشنون، اصلا گوشی که آیه قرآن میشنون نور حدیث رو دریابد، یه همچی گوش خدا بهشون نداد. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة. پناه به خدا ببریم از اینکه ما اگر فقیه شدیم، اگر ملا شدیم، اگر پژوهشگر شدیم، مثل کانونهای تحقیقی اسرائیل باشه، امریکا باشه، اونا روی دین ما، قرآن ما، فقه ما حسابی دارن کار میکنن. کمتر از ما نیست. یکی از علمای لبنان که اسیر بود، من در سفری که مهمان حزب الله بودم، دلم میخواست ببینم ولی نشد. گفتن که ایشون نقل کرده بود به محض اینکه منو بردن اونجا، یک خانه مجهز به همه امکانات پژوهشی در اختیار ما قرار دادن. گفتن هر کتابی هم لازم داشتی ما در اختیار شما قرار میدیم، شما اصول و فروع تشیع رو برای ما توضیح بدید. برای اینا کار میکنن. در اسناد تألیفات مرحوم سید ابن طاووس، یه یهودی چند جلد کتاب نوشته. اینجوری که علمای ما در رجال در درایه کار میکنن، اونا میتونن کار کنن. اینجور که در عربیت، در ادبیات میتونن کار کنن، میتونن اونا هم کار کنن. استدلالات و اصولی هم میشه. یه یهودی، یه ملحد میتونه نور بدن. اما قرآن نوره. دین الهی آدرس خداست، صراطه. اونا پیدا نمی کنن. اونا هم مغضوبن هم ضالن، اصلا راه پیدا نمی کنن. نکته اوله که مبنای فقاهت در فضای اهل بیت علیهم السلام تعبد است، ایمان است، تقواست، طهارت است. اتقوا الله و یعلمکم الله الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. فرمایت الله بهجت روحی فدا، عقمت النساء ان یلدن مثله. خب در همه جهات یک الگو بود. ایشون به طلبه ها توصیهشون این بود، به یقینیات خودتون عمل کنید و در غیر یقینیات توقف کنید. بعدم این حدیث رو میخوندن، من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. این تفقه اون علم ما لم یعلم. اساس کار خود پیغمبر خدا همینه دیگه، و علمک ما لم تکن تعلم. اونی که بشر میتونه بفهمه خواهم میتونم بفهمن دیگه، ولی خدا به پیغمبر یه علمی داده که اگر این عنایت الهی و این الهام و این وحی نبود، این نوع علوم رو پیغمبر با تجربه و با آزمایشگاه و با مشاوره ها و با تتبع و تدبر گیرش نمیمد. علمک ما لم تکن تعلم. این اساس حوزه های علمی این بوده. موفقیت بزرگان ما، فقهای دین ما این بوده که نه ملهم بودن، چون در جدیت خودشون خدا بوده نه هوا بوده. خدا هم برای اینها اون گونه که دین برای جامعه لازمه اونجور براشون القا میشد و به نتایجی در استنباطشون اجتهادشون میرسیدن که مایه نجات بشر میتونه باشه. این نکته اولی است که در خدمت شما، خودم بیش از شما نیاز دارم به این تذکر، عاجزم هستم. الاخلاص و سر من اسراری به همه نداد. خیلی هم آرزو دارن کاراشون رو خدا باشه، ولی آدم برمیگرده تا نمازهای خلوت شم اعتماد نمیکنه بر خدا. نفس به قدری پیچیده است، به قدری خطرناک. جز خدا پناهی نیست. آدم در آخوندش هم ضایع میشه، حتی در قداستش، در پریزاش گاهی هیچ خبری نیست، پشت قضیه هیچ خبری نیست. این مطلب اساسی و محوری هست. دوم این که خدای متعال فرموده ولا تقف و مال زلک بهی علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنها مسئول. این آیه خب تفسیرش بزرگان ما قلم فرسایی ها کردن، مطالب بسیار با ارزشی مطرح فرمودن، ولی به نظر میرسه که این ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، این ابزار فهم ما، ارتباط ما، زندگی ما، تعلیم ما، تعلم ما، چشم و گوش و فکر ماست. اگه ما عالم نشیم چشممون ان علم ندیده، دیدنی داریم واجبه، دیدنی داریم حرامه، دیدنی داریم مستحبه، دیدنی داریم مکروه و دیدنی هم داریم مباحه. اگه انسان عالم نباشه این وظایف اعضایش رو نمیدونه چجور به کار ببر. هم در وجود فرد این فقهه که نظام میسازه و وظایف اعضای یک مجموعه رو در مسیر شرع مشخص میکنه، ریل گذاری میکنه. تابلوهای ورود ممنوع چشم رو، تابلوهای یک طرفه رو، همه چیز رو قشنگ تنظیم میکنه. لذا فقیه زندگی منظم داره، ارتباطات اعضاییش ارتباطات ارگانیک است، سازمان یافته است، مرتبطه، چون هم محور روشنه، هم مسیر روشنه، هم هدف روشن. لا تقف و مالی سلک میل ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایی که کانه انها مسئولا. نکته دیگری که انشالله میتونه مفید باشه اون اینه که اسلام برای قوم و قبیله و گروه خاصی نیامد. انا ارسلنا که کافتن لناس، پیغمبر رسالتش فرازمانی و فرا مکانی هست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. لذا فقیه هم باید نسبت به نظام دادن به زندگی فردی خودش، زندگی جمعی و خانوادگی خودش، زندگی شهری خودش، زندگی ملی خودش و برای جهان خودش رو مکلف بداند که چارچوب‌های زندگی بشر رو در ابعاد مختلف در شرایط مختلف از اسلام، از قرآن، از روایات به کمک عقل استنباط کنه. این جهانی دیدن فقه، فقه رو نباید محدودش کرد. فقه مثل آفتاب تطلو علی البر و الفاجر. وجود نازنین پیغمبر خدا در شهر مدینه همه طوائف که مسلمان نشدن، ولی فقه برای نحوه ارتباط با یهود پیغمبر خدا دستورالعمل داشت. بنابراین با وقوع این انقلاب که نقطه عطفی بود، امام آمد جهانی بودن اسلام را، دین را، و عن فقاهتن، عن معرفتن مطرح کرد و جهان را تحت تأثیر قرار داد. اینم خواست دین، خواست پیغمبر، خواست امام زمان ما علو همت. هیچ وقت به جلو پاتون نگاه نکنید. شما مسیر طولانی در پیش دارید. شما باید برای شرایط مختلف زندگی بشر با این سرعتی که علوم در تغییرات زندگی پیش میاره باید انقدر نورانی باشید، همه جا بتونید نور اسلام رو بگید اینجا تکلیف اینه، این معامله جدید که سابقه نداشته حالا مطرح شده، واقعا حکم خدا اینه، خواست پیغمبر اینه. اینم یکی از مسائل است که باید آینده سازان حوزه های ما دین رو جهانی ببینند و برای ارتباطات جهانی احکام دین رو مورد مطالعه قرار بدن و استنباط بکن. نکته بعدی این است که در همه امورمون خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. من چقدر مقاله نوشتم، چند ساعت تدریس کردم، چه تعداد کتاب مطالعه کردم. علمای ما همه، اونایی که جز نقاط عطف تاریخ شیعه هن، عجوبن دیگه، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه میگه برای القدیر 10,000 کتاب از کتب اهل سنت را، 10,000 نوع کتاب از باء بسم الله تا تاء تمت مطالعه کرد و به 100,000 منبع مراجعه داشت. عمر چه برکتی میتونه داشته باشه؟ اخلاص چه رویشی میتونه داشته باشه؟ ولی گیرم همه شما تذکرت الفقهاء علامه رو دیدید و یا مفتاح الکرامه رو مطالعه کردید و با آراء فقها آشنا شد، یا مختلف رو دیدید، کتبی که آراء اهل سنت را مورد همه را بررسی کرد، ولی چی به دست آوردید؟ خروجیش چیه؟ شما چی کار کردید برای عالم اسلام، برای زندگی بشر که این اسلام برای زندگی اومد؟ استجیب لله ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم. خیلی سریعه که نداهای پروردگار متعال و مطالبات حکومت اسلامی که استجیب للرسول، این انقیاد حکومتی دیگه، نتیجه چی؟ خروجیشی نما یخیی کن. باید این مرکز فقهی و همه کانونهایی که سر سفره یا آقایی که خیلی دقیق عادل حساب خواهد کشید ارتزاق میکنیم، عجیریم، میگن مرحوم محدث قومی شیخ عباس سلام الله علیه علی الله مقامه، ای کاش خاک پاش بودم. این بزرگوار روزهای آخر عمرش خیلی منقلب بوده و گریه امان نمی داد. بهش گفتن شما که زندگی روشنی دارید، این وحشت، این نگرانی، این گریه برای چیه؟ دو تا امر او رو مشغول کرده بود، فکرش رو، ذهنش رو گرفتار دغدغه بود. یکیش این بود، گفته بود من برای اهل بیت قلم می زدم و زندگیم از شهریه بود. ایشون نه از منبر پول می گرفته نه از تألیفات. می گفته من اجیر اهل بیتم، شهریه اونهای به امام زمان می ده، من ارتزاقم از اونجاست، کارم هم باید برای این بود. ولی این مدتی که مریض شدم دیگه بر اهل بیت کار نمی کنم ولی موز می گیره پاسخه. فکر نکنیم که در این شرایط سختی که دشمن هم دامن می زنه و چماقی علیه نظام و علما درست کرده، حوزه‌های علمیه، مدارس ویژه، امکاناتی رو که مال امام زمان عوام و فدا هست در اختیارشون هست، همین که سرگرم تحصیلند و کار میکنند این کفایت میکنه. نه، خروجی کار چیه؟ چند تا آدم ساختیم ما؟ چند تا ملای حسابی تربیت کردیم ما؟ این نیاز جامعه به موضوعات جدید که فقه باید پاسخگو باشه، این مؤسسه چند تا موضوع جدید جهانی رو، سیاسی رو، اقتصادی رو تونسته بررسی بکنه و بگوید دین ما در این رابطه اینجور وظیفه تعیین کرده، این حکم خداست. این به خروجی فکر کردن پاسخگوی نیاز جامعه انقلابی، جامعه حکومتی، جامعه فرهنگی، جامعه اقتصادی و جامعه بین المللی باید بود. ما مسائلی که کار نشده، موضوعاتی که کشف نشده ولی مبتلا به جامعه است، الا ماشاءالله داریم. لذا شما به این تعبیر صاحبتون، صاحبمون، آقا جانمون حضرت حجت که فرمودن عمل حوادث الواقعه، حوادث واقعه، نماز و روزه و بحث طهارت و نجاست و اینا که حوادث واقعه نیست که، از اول مطرح بوده و همینجور مطرح است. حوادث واقعه یعنی موضوعات جدید نسبت به مسائل مستحدثه. انشاءالله عزمتون رو جزم بکنید. حالا یه مؤسسه‌ای که آقای فلاح‌زاده اینا روش کار میکنن، کارشون مسئله یابی، موضوع یابی، خیلی کار و اساسی و بجایی است. بعضی از بزرگان ما نظر به اعلمیت مقام معظم رهبری داره، از استوانه ها، از بزرگان. بعضیشون که برای من توضیح میدادن گفتن که عمده فقاهت یک فقیه بینه که موضوع رو خوب تشخیص بده تا حکم رو بر اون منطبق بکن. در مسئله شناسی، موضوع شناسی، شما هیچ کسی رو به پای آقا سراغ ندارید. دنیا رو خوب میشناسه، سیاست رو خوب میشناسه، زندگی اجتماعی امروز رو خوب میشناسه. بعضی از فقهای ما علارغم علامه بودنشون از دنیا هیچ خبری نداره، هیچ اطلاعی از توطئه‌ها، از شیطنت‌ها، از تقلب‌ها، از انواع مسائلی که در جامعه می‌گذرد، چجور می‌تونه نایب امام زمان باشه؟ امام زمان خلیفه خداست، از جانب خدا مدیر بندگان خودش، همه بندگان. و فقیه باید این شأن رو داشته باشه که عالم به زمان خودش باشه. العالم به زمانه. این در طوفان ها از بین نمیره. ولی اگر عالم به زمان نبود در حوادث خورد میشه. پل بیگانه میشه. از بی اطلاعیش یا از ساده نگریش به نفع شیطان ازش کار میکشه. لذا اینم مسئله است. این چند تا مسئله را اگر انشاءالله رعایت کردید و کردیم، نکته آخر هم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هر کی آمده به قصد رسیدن به مقصد، رسوندن به مقصد آمده باشه. و الا کسانی که میخوان هر قضایی روی مزمزه بکنند و عبور کنند، از هر بوستانی گلی بشینند و برند، اینا برای خودشون میتونن زندگی خوبی داشته باشن، ولی برای اسلام نمیتونن یه گنج باشن، یه سرمایه باشن، یه چشمه باشن، بجوشن و رویش ایجاد کنن. اینو نمیتونن. لذا تصمیم بر این که ما بنا داریم چند سال بمانیم با هدف، میخوایم این مسیر رو به پایان برسانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من از آقای آزاده برادر بسیار عزیز و در خیلی از مواقع هم دیدم ایثارگر و گاهی هم الحمدلله میتونه خودشو بشکنه، هم در تأسیس مؤسسه انشاءالله در رونق گرفتنش جذب نیروهای لازم، واقعا تربیت مدرس امروز برای حوزه ها با این آشفته بازاری که میبینید، یه مؤسسه باشه، یه عده‌ای حساب شده بلد باشن که مدرس باید چه شرایطی داشته باشه. کم چیزی نیست. یا تفسیر جز خلأهای قرون متمادی و وضعایشی هست. این رشته اخلاق، اخلاق واقعا اگه اخلاق نباشه زندگی نیست. حیات ما، عزت و اعتبار و ارزش ما به اخلاق. خب اخلاق هم باید اجتهادی بحث بشه، ولی اجتهادی بحث نمیشه. امروز این جزء خلأهای وحشتناک ماست. حالا در مشاوره دوستان ما الحمدلله توفیقاتی دارن، ولی آرزو ما اینه که برگردد به اصل، که علما کلن مستشاران خلوت و جلوت توده ها بودن، نه خروجی دانشگاه های بوده. اصول تربیتی و روانشناسی در قرآن و احادیث موج میزن. حالا کسانی اونا رو مطالعه کنن، بتونن نحوه استخراج این مسائل رو از روایات و آیات مهارتی پیدا کنن، وگرنه تو اونا گیر زیاده. یعنی یقیناً ما یفسد بیشتر از ما یصلح است. لذا هم مؤسسه رو کمک کنید، هم مرکز فقهی رو جدی بگیرید، برای رضای خدا جدی بگیرید، با چشم باز انتخاب کنید. اگر آگاهانه انتخاب کردید بی جایی برسونید انشاءالله خروجیشو، هم در مدرسه خودتون، هم در حوزه علمی تهران و هم در کشور بتونید انشاءالله خط شکن باشید، جز سابقین باشید و جز کسانی که من سن سنتن حسنتن فلهو اجر من عمل به، از اینکه وقت عزیزتون رو در اختیار یک طلبه بی بضاعت گذاشتید نهایت تقدیر و تشکر. هم از اساتید محترم که الحمدلله مباهات میکنیم به وجود اساتید خوب درس خونده ملای به قرآن عمل کرده، در قم فقیه شدن ولی مهاجرت کردن و برای احیاء بلدان به حمد الله منتشر شدن و در اینجا هم ما بهره ای داریم. و هم از همت برادر عزیزمون آقای آزاده و هم از تلاش و جدیت شما نور چشم ها و امید ها و دلگرمی های این طلبه ناچیز و حضرت آقا و حوزه ها انشاءالله تان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.